جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تدفین کشته شدگان انفجارهای روز جمعه در بغداد امروز برگزار می شود. ده ها هزار نفر در ایروان سال روز قتل عام ارامنه در امپراتوری عثمانی را برگزار کردند. مدافعان حقوق بشر در ایران پس گرفتن نامزدی عضویت ایران در شورای حقوق بشر را پیروزی بزرگی خواندند. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی، امروز 4 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 24 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. در حالی که از عمر رسانه رادیو در ایران در این لحظه 70 سال و 9 ساعت می‌گذرد، الهه روانشاد و محمد زرقامی مجله شامگاهی رادیو فردا رو به شما شنوندگان وفادارمون خوش آمد می‌گوییم. گروهی دیگر از همکارانمون نیز یک به یک با گزارش‌هاشون به ما و شما خواهند پیوست، اما نخست خبرها رو بشنویم از محمد زرقامی.
شیعیان عراق مراسم تدفین دست کم 69 تن را که در انفجارهای روز جمعه در بغداد کشته شدند برگزار می کنند. بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته است. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای گفت تروریست‌ها می کوشند پس از کشته شدن 2 تن از رهبران القاعده به دست ماموران امنیتی عراق خودی نشان دهند. ده ها هزار نفر در ایروان پایتخت ارمنستان سال روز قتل عام ارامنه در امپراتوری عثمانی را برگزار کردند. این مراسم در محل بنای یادبود آن رویداد بر بالای تپه‌ای برگزار شد. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در سخنانی گفت که به رسمیت شناختن آن رویداد از سوی جامعه بین المللی به عنوان نسل‌کشی اجتناب ناپذیر است. ترکیه با تعریف آن واقعه به عنوان نسل‌کشی مخالف است و میگوید سیاستی عمدی برای پاکسازی ارامنه در کار نبوده است. همزمان شماری از روشنفکران ترکیه امروز در استانبول در تظاهراتی همراه با سکوت همدردی خود را با ارامنه ابراز کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اجبار جمهوری اسلامی ایران را در پس گرفتن نامزدیش برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. این کمپین از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا در نشست آینده خود در خرداد ماه دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار به پاسخگویی کند. چهره‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از ورود احتمالی جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت زیادی کرده بودند. روسیه 2 ببر مازندران را در مقابل دریافت 2 پلنگ آسیایی به ایران تحویل داد. این معاوضه برای احیای نسل پلنگ مازندران که اکنون در ایران منقرض شده و در سیبری زندگی می‌کند و همچنین پرورش پلنگ آسیایی در روسیه انجام شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران قیمت شیر یارانه‌ای از 250 تومان به 350 تومان افزایش یافته است. علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در حال حاضر سرانه مصرف شیر در کشور نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است و از سوی دیگر به دلیل طولانی بودن صف‌های توزیع شیر و محدود بودن توزیع شیر یارانه‌ای بسیاری از مردم موفق به دریافت آن نمی‌شوند. و یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید این نهاد به چنان توانمندی دست یافته است که میتواند به راحتی جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی چون توتال، شل و شل در پروژه‌های اصلویه شود.
با سپاس از محمد زرقامی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تشبیه جمهوری اسلامی به اسرائیل. پیشتر وزیر خارجه امارات متحده عربی 3 جزیره تن به بزرگ، تن به کوچک و ابو موسا را اشغال شده به وسیله ایران دانسته بود. وارد شدن اتهامی تازه به عماد الدین باقی، روزنامه نگاری که ماه هاست در زندان بلا تکلیف است. اعتراض ده ها شاعر و نویسنده مطرح ایرانی به تداوم حبس مسعود باستانی، روزنامه نگار و نویسنده. سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، در میان معترضان است.
من فکر میکنم که با کشتار و حبس و بند و با اینجور چیزها نمیشود مملکت رو اداره کرد. مملکت باید مردمش خودشون آگاه باشن، آرام باشن، به هدفهاشون رسیده باشن.
در تولد 70 سالگی رادیو در ایران از اهمیت رسانه رادیو برای نابینایان میشنویم. با یک نابینای ایرانی نیز گفتگو کردیم.
خیلی افراد بینا برای ارتباط برقرار کردن با اطراف خودشون امکان خیلی بیشتر دارن. این نابینایان ها استفاده میکنن برای دریافت اطلاعات در زمینه‌های مختلف. خود من
برنامه هفتگی دیدگاه ها. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به گفته‌های وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در مورد اشغال جزایر سگانه تن به بزرگ و کوچک و ابو موسا توسط ایران واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی به تشبیه این موضوع با اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل پرداخته بود. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی از رادیو فردا.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است چیزی که درباره جزایر ایرانی نقل شده و مقایسه‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل انجام شده، مردم را به شدت حساس کرده است. آقای مهمان‌پرست گفته است که تکرار این حرف‌ها واکنش شدید مردم ایران را به دنبال دارد و اگر اظهارات از حد متعارفش خارج شود، عکس‌العمل مناسب ایران را به دنبال خواهد داشت. هفته گذشته وزیر خارجه امارات متحده عربی در سخنانی با اشاره به اختلاف کشورش با ایران بر سر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا گفته بود که اشغال سرزمین‌های عربی با هم فرقی ندارد. وی در سخنانش به مقایسه ایران و اسرائیل در اشغال سرزمین‌های عربی پرداخته و گفته است هیچ فرقی بین اشغال بلندی‌های جولان، جنوب لبنان، کرانه باختری یا نوار غزه توسط اسرائیل وجود ندارد و اشغالگری اشغالگری است. وزیر خارجه امارات با بیان اینکه هیچ سرزمین عربی با ارزش‌تر از سرزمین‌های دیگر نیست، تأکید کرده بود که وی به عنوان یک اماراتی بیشتر از آن که به اشغال سایر سرزمین‌های عربی حساس باشد، به اشغال بخشی از امارات حساسیت دارد. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که این مطالب صحت نداشته و منابع خبری در نقل آن دچار بی‌دقتی شده باشند، اما در این حال هشدار داد که مقام‌های امارات و دیگر کشورهای همسایه در مورد جزایر ایرانی در بکارگیری واژه‌ها دقت کافی را بکنند. آقای مهمان‌پرست ادامه داده است که در صورت صحت داشتن این اظهارات، ما احساس می‌کنیم کنترل کردن احساسات مردم نسبت به این اظهارات نسنجیده سخت خواهد بود. سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به دلیل اینکه کشتی‌های نفتکش به علت کم عمق بودن خلیج فارس تنها باید از مسیر این جزیره‌ها عبور کنند، موقعیت خاص و ویژه‌ای پیدا کردند. مالکیت این جزایر در سال 1971 به خاطر توافقنامه سه‌جانبه‌ای که بین دولت پادشاهی وقت ایران، بریتانیا و امیرنشین شارجه به امضا رسید، به ایران واگذار شد. هرچند که مقام‌های اماراتی به ویژه بعد از پیروزی انقلاب ایران، ادعای مالکیت خود بر جزایر سگانه خلیج فارس را با شدت بیشتری مطرح کردند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they
fund or alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
عمادالدین باقی از چهره‌های شناخته شده در عرصه روزنامه‌نگاری در ایران پس از ماه‌ها بلا تکلیفی و تحمل سلول‌های انفرادی زندان اوین با اتهام تازه‌ای روبرو شده که به گفته ناظران سیاسی می‌تواند او را با دور جدیدی از زندان مواجه سازد. این فعال حقوق زندانیان در ایران که سومین بار است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برد، از مقلدان آیت الله منتظری است و تا کنون 80 بار احضار و بازجویی را در پرونده خود داشته است. او که بلافاصله پس از درگذشت آیت الله منتظری دستگیر شد، از اعضای شورای سردبیری روزنامه‌های تعطیل شده توس و خرداد بود. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار، نویسنده و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که به خاطر انجام مصاحبه‌ای با آیت الله حسین علی منتظری 4 ماه پیش دستگیر شد و 4 ماه اخیر را هم در سلول‌های انفرادی و بسته به سر برد، حالا در آستانه رهایی با اتهام تازه‌ای روبرو شده است. نگارش کتاب واقعیت‌ها و قضاوت‌ها در دفاع از آیت الله منتظری. این واقعه شاید در نوع زندگی و سوابق آقای باقی چندان تازه نباشد، اما آنچه که این بار عجیب به نظر می رسد این است که این کتاب اگر نوشتنش هم بخواهد جرمی به حساب آید، نه همین روزها و ماهای اخیر، بلکه 18 سال پیش تألیف شد و 12 سال پیش هم با مجوز ارشاد منتشر. با این حال چون این رفتارهایی با عماد الدین باقی پیش از این هم رخ داده است. او سال 1379 برای نخستین بار به دلیل مقالات و کتابهایش دستگیر شد. 3 سال در زندان بود و سال 81 آزاد شد. مدتی کوتاه بعد از آزادی انجمنی به نام دفاع از حقوق زندانیان را با اهدافی چون لغو اعدام به راه انداخت که دردسرهای تازه‌ای برایش داشت. مثلا روزنامه جمهوریت را که سال 1383 و پس از 6 ماه تدارکات جدی راه اندازی کرده بود، تنها یک هفته بعد با حکم قاضی مرتضوی بستند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم بود که در مصاحبه با رادیو فردا وضعیت سیاسی آینده ایران را این گونه پیش بینی کرد.
من پیش بینیم این هست که نقض حقوق بشر در اینو تشدید خواهد شد، چون هر نیرویی که به صورت غیر دموکراتیک قدرت رو به دست بگیره طبعاً نمیتونه به صورت دموکراتیکی به حکومت خودش و موقعیتی که به دست آورده ادامه بده و بناچار توی سیکلی از روند نقض حقوق بشر خواهد افتاد. یعنی این نقض حقوق بشر که تاکنون بوده رو تشدید خواهد کرد. در نتیجه از اون طرف اصلاح طلبایی که از حکومت اومدن بیرون موازشون رادیکال میشه، شکاف‌ها، تضادها، برخوردها فعالتر میشن و اونها هم ناچارن برای مهار کردن اوضاع فشار رو بیشتر بکنن و من تصور میکنم که در نتیجه فشار بین المللی هم بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد و حتی به نقاط بسیار خطرناک هم برای نظام جمهوری اسلامی خواهد رسید و شاید خود همینم تبدیل به یکی از عواملی بشه که در درون جناح راست هم شکاف‌های نهفته فعال بشه و تضادهای شکل بگیره.
حوادث پس از آن انتخابات تا کنون در ایران ظاهراً صحت آن پیشبینی ها را اثبات کرد. عماد الدین باقی اما همچنان در چارچوب انجمن دفاع از حقوق زندانیان به فعالیت های حقوق بشری خود ادامه داد که اگرچه در سطح بین المللی جوایز حقوق بشری مختلفی برایش ارمغان داشت، اما در سطح داخلی احضار و بازداشت دوباره او در سال 1386 بود با حکم 3 سال زندان مجدد. کارش که با وثیقه قرار بود حل شود، قاضی مرتضوی به یادش آورد که 1 سال حبس تعلیقی از سالها قبل در پرونده داشته که معطل مانده. پس به رغم بیماری‌های شدید جسمانی، ماندگار سلول‌های اوین شد. همان زمان عده‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در انجمن صنفی گرد آمدند و به این به گفته آنها بی‌عدالتی اعتراض کردند. یکی از آنها سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران بود.
از اینکه بی خود و بی جهت پیش از زمان فرا رسیدن آزادی آقای باقی ایشون رو به بند 209 منتقل کردن، ابراز تأسف کردن و همگان آرزو کردن که ایشون هر چه زودتر آزاد بشه، هرچند که هیچ بعید نیست که کمی پیش از آزادی ایشون پرونده دیگه برای ایشون باز بکنن. واقعا علت واقعی این اعمال چیه؟ چون مسائلی که در مورد آقای باقی نسبت میدن مسائل آنچنان جدی نیست که این چنین حکم‌های پی‌درپی و سنگین برایشون و عزت آزارشون بیش از 50 بارشون برای بازجویی یا برای به زندان کاسته شدن.
پس از گذراندن حکم یک ساله اش که آزاد شد، شروع کرد به مصاحبه‌هایی با آیت الله حسین علی منتظری که چهره تازه‌ای از این آیت الله خانه نشین شده و سالها مانده در حبس خانگی به نسل جوانتر نشان می‌داد. مصاحبه‌ای که برای شبکه بی بی سی انجام داد از این جمله بود:
امروز دنیا به هم مربوطه، یه دانشجو هم شما بازداشت میکنید 24 ساعت در رادیوتون گوده گفته، رادیو گفته. الان دنیا که نمیگن احتیاج جهانی، بایستی دولت اگر میخواد نظام برقرار بشه یه کاری بکنه آرامش در کشور حکم فرما بشه. شما برای امر واهی 80 روز 100 روز 3 ماه 4 ماه 3 تا افراد زندان میکنید. این جمهوری اسلامی نیست خلاصه.
ما هفته پیش رفته بودیم بازپرسی، شما گفتم شما اگه در انجمن ببندید یه باری از دوش من برداشتی، یعنی به نفع کشور نیست، به ضرر مردم، به ضرر جمهوری اسلامی. میگفت که نه اصلا به ضرر ما نیست، برای اینکه روزنامه دوم خردادی هم ما هر روز که باز میکردیم اعصابم خرد میشد، وقتی همش بستیم نفس راحت کشیدیم. گفتم خب این که الان هر سال شما میبینید توی رسانه ها و سازمان حقوق بشر وقتی گزارش میدن راجع به دیکتاتورهای دنیا، میگن که الان چند تا دیکتاتور تو دنیا هست و اسم میبرن، میگن مثلا بن لادن، محمد قذافی، بشار اسد، سید علی خامنه ای، این نتیجه همین روزنامه بستن و انجمن بستن و اینا.
دنیا به هم مربوطه الان، یه قضیه کوچه تو دنیا به منعکس میشه.
اما حاکمیت سیاسی در ایران که ظاهرا تا به تحمل این نیش و کنایه ها را ندارد، او را 4 ماه پیش باز هم دستگیر کرد و روانه اوین. این بار آیا عماد الدین باقی، نویسنده 49 ساله بیش از 20 کتاب، صدها مقاله و یادداشت و فعال حقوق زندانیان در ایران، قرار است تا چه هنگام و با چه حکمی در اوین ماندگار شود؟
وارد شدن اتهامی تازه به عماد الدین باقی، روزنامه نگاری که ماه هاست در زندان بلا تکلیف است، مهرداد قاسمفر گزارش می داد و به روزنامه نگار و نویسنده دیگری نیز می پردازیم، چرا که 10 تن از شاعران و نویسندگان مطرح ایرانی با انتشار نامه‌ای به تداوم حبس مسعود باستانی، روزنامه نگار و نویسنده، در زندان رجای شهر کرج اعتراض کرده و خواستار آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی شدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. این شعر از احمد شاملو، شاعر نامدار ایرانی، آغازگر نامه 10 تن از شاعران و نویسندگان برجسته ایرانی برای آزادی مسعود باستانی، روزنامه نگار و نویسنده است که همکنون در زندان رجای شهر کرج در بند است. 10 نویسنده و شاعر مطرح ایرانی که در میان آنها نامهای چون سیمین بهبهانی، محمد شمس لنگرودی، علی اشرف درویشیان، سید علی صالحی و منیرو روانیپور به چشم می‌خورد، در نامه خود ضمن ابراز نگرانی در مورد سلامت این روزنامه نگار و نویسنده، خواستار آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی شدند. در بخشی از این نامه که در وبسایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران منتشر شده است، با ابراز خوشحالی از آزادی تعدادی از زندانیان حوادث 10 ماه اخیر آمده است. در حالی که از رهایی عزیزان دیگر خوشحالیم، اما نمیتوانیم ناخشنودی خود را از عدم آزادی سایر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، خصوصا مسعود باستانی، روزنامه نگار و نویسنده‌ای که در طول سالهای فعالیت خود خدمات زیادی را به ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم انجام داده است، ابراز ننماییم. در قسمت دیگر این نامه با اشاره به انتقال مسعود باستانی به زندان رجای شهر، نگرانی از وضعیت او چنین شرح داده شده است. ادامه بازداشت مسعود باستانی در حالی است که مسئولان بدون اعلام هیچگونه توجیه قانونی او را در ماه‌های پایانی سال از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج که محل نگهداری زندانیان خطرناک است منتقل کردند و در حال حاضر نگرانی‌های زیادی بابت سلامت این روزنامه‌نگار و نویسنده وجود دارد. پایان نقل قول. از دیگر نویسندگان و شاعرانی که نام آنها در پای این نامه به چشم می‌خورد، می‌توان به حافظ موسوی، بابک احمدی، پوران فرخزاد، شهلا لاهیجی و شهاب مقربین اشاره کرد. سیمین بهبهانی از امضا کننده نامه برای آزادی این روزنامه نگار در گفتگو با رادیو فردا، زندانی کردن نویسندگان و اهالی قلم را چاره کار نمی‌داند و می‌گوید
این دستگیری‌ها دلیل نمی‌خواد. این تازگی نداره. نویسندگانم مثل همه کسانی که توی این کشور زندگی میکنن مسئولیت نداره. من فکر میکنم که با کشتار و با حبس و با بند و با اینجور چیزها نمیشود مملکت رو اداره کرد. مملکت باید مردمش خودشون آگاه باشن، آرام باشن، به هدفهاشون رسیده باشن، اون چیزهایی رو که میخواهند داشته باشند و تا اینکه بشه مملکت رو اداره کرد. اگر این چنین نباشد، باید بگویم که این راه که تو میروی به ترکستان است.
مسعود باستانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، 4 تیر ماه سال گذشته برای پیگیری کار همسرش مهسا امرآبادی که در آن زمان در بازداشت به سر می برد، به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرد و خود با حکم قضایی روانه زندان شد. او چند ماه بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی برای ایجاد اغتشاش به 6 سال حبس محکوم شد. در بهمن ماه سال گذشته به زندان رجای شهر کرج که بیشتر متهمان به دزدی و قتل را در آنجا نگهداری می‌کنند، منتقل شده و تاکنون در این زندان به سر می‌برد. در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان، دانشجویی و همچنین روزنامه‌نگاران بازداشت شده و برای برخی از آنها احکام سنگینی چون زندان‌های طولانی مدت صادر شد. برخی از آنان برای تعطیلات نوروزی در سال جدید مرخصی گرفت و برای مدتی به خانه رفتند، اما تعدادی از آنها از جمله مسعود باستانی اجازه مرخصی و کنار خانواده خود بودن را نیافتند.
اعتراض 10 تن از شاعران و نویسندگان مطرح ایرانی به تداوم حبس مسعود باستانی، روزنامه نگار و نویسنده ایرانی. مانیا منصور گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به دنبال گفته‌های آیت الله صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته که بدحجابی را با وقوع زلزله مرتبط دانسته بود، کمپینی در اینترنت توسط یک دختر جوان آمریکایی شکل گرفته که با استقبال هزاران نفر از کاربران اینترنتی در نقاط مختلف جهان روبرو شده است. این دختر جوان آمریکایی در این کمپین تلاش می‌کند با دعوت از تمامی زنان جهان گفته‌های آیت الله صدیقی را در بوته آزمایش قرار دهد. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراتی.
مقامات جمهوری اسلامی در هر چیز که موفق ظاهر نشده باشند در طول همه این سالها ثابت کردند که توانایی عجیبی در شعله ور کردن کمپین‌های بین‌المللی با گفتن تنها یک جمله یا یک عبارت دارند و البته کمپین‌هایی از سیاسی گرفته تا اجتماعی علیه خودشان. این کمپین میتواند گاه با یک جمله آیت الله خمینی در قامت فتوایی برای قتل سلمان رشدی آغاز شود تا در مقیاسی عظیم و جهانی صدای اعتراض سیاستمداران را از چهار گوشه گیتی در بیاورد، گاه نقطه آغازینش میتواند یک جمله خلق و سایه رئیس جمهور در یک دانشگاه آمریکایی باشد که بگوید
ما در ایران اولا همجنس باز
we don't have homosexuals like in your country.
تا کمپین همجنسگرایان را در سرتاسر دنیا به دنبال داشته باشد، گاه میتواند این موضع‌گیری‌ها به قالب گزارش تلویزیون ایران از مجید توکلی محجبه درآید تا هزاران پسر را در کمپینی اعتراضی روسری به سر کند، یا حتی میتواند در مقیاس‌های بزرگتر کمپینی 4-5 ساله را علیه کل کشور بپا کند و نتیجهش تحریم و تهدید و تقبیح جهانی باشد، هنگامی که رئیس جمهور میگوید
بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و
با این همه سابقه کمپین سازی باز هم شاید کمتر کسی باور میکرد که خطبه‌های نماز جمعه تهران روزی بتواند زنانی را از سرتاسر دنیا ترغیب به برهنه شدن کند. آیت الله صدیقی احتمالاً گمان نمی‌کرد که امر به معروف و نهی از منکر او در 27 فروردین ماه به جای تزکیه نفس و کف امیال شهوانی هزاران زن را از نگاه اسلام در دام شیطان گرفتار کند، هنگامی که دلسوزانه از تریبون نماز جمعه تهران برای پیشگیری از وقوع زلزله به بانوان هشدار داد.
اون وقت این نوع جاذبه هایی که بعض بانوان، بعض دختران در خودشون در بیرون از فضای خانواده و محیط زندگی خصوصی ایجاد میکنن، جوان هایی که دلشون تکون میخوره و معاذالله ثم معاذالله به طغیان و بلهوس کشیده میشن، بعد هم دامنهاشون آلوده میشه و زنا در جامعه زیاد بشود، یکی از مسائلی که در روایات ما علت بعضی از بلاهای ناگهانی به حساب آمده است، اذا کثر از زنا کثرت زلازل، کثر از زلازل، وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه.
هشدار خطیب نماز جمعه تهران درباره ارتباط بدحجابی و زلزله یکی دو روزی در مطبوعات غربی بازتاب یافت تا دست آخر پای عده‌ای از خانم‌های عصبانی را به معرکه کشاند. زنانی که قبول این نکته که برهنگی هرچند بخش کوچکی از بدنشان می‌تواند عامل زلزله و کشتار هم نوعانشان باشد، برایشان سنگین تمام می‌شد. و این گونه بود که کمپینی تازه شکل گرفت. پستان لرزه یا بوب کویک. جن مکریت، یک دختر 22 ساله وبلاگ نویس آمریکایی، با باز کردن صفحه‌ای در فیسبوک از تمامی زنان دنیا دعوت کرد تا در روز دوشنبه 6 اردیبهشت همگی شکاف سینه خود را عریان کنند تا شاید تئوری آیت الله صدیقی به شکلی بی حرف و حدیث و درست و حسابی یک بار برای همیشه به بوته آزمایش نهاده شود. و استقبال زنان و مردان از سر تا سر دنیا چشمگیر بود. به نوشته وبلاگ جن مکریت، تنها در 24 ساعت اول 14,000 نفر آمادگی خود را اعلام کردند تا به خاطر حرف خطیب نماز جمعه تهران شکاف سینه خود را عریان کنند. و شمار این شرکت کنندگان همکنون با گذشت کمتر از یک هفته از مرز 120 هزار نفر هم گذشته است. جن در صفحه فیسبوکش در کنار عکس‌هایی از بالاتنه‌های نیمه عریان نوشته است: پیشنهاد کوچکی دارم. صدیقی ادعا می‌کند که پوشیده نبودن زن باعث زمین لرزه می‌شود. اگر اینطور است، ما باید بتوانیم این ادعا را به شکل علمی ثابت کنیم. پس وقت یک پستان لرزه رسیده است. او از همه خانم‌های عضو صفحه‌اش خواسته روز دوشنبه تیشرت‌ها یا تاپ‌های باز بتن کنند که شکاف سینه‌شان تا حد امکان به چشم بیاید. یا اگر به گفته او لباس نامناسب مورد علاقه‌شان شلوارک‌های خیلی کوتاه است، آن هم در کمپین پذیرفته است. جن می‌نویسد: از همه زنان می‌خواهم از قدرت ماورا و طبیعه سینه‌هاشان استفاده کنند تا تکلیف معلوم شود. اگر همه دست به دست هم دهیم، قاعدتاً بر اساس حرف صدیقی باید موفق شویم با عریان شدنمان زمین لرزه‌ای درست و حسابی بپا کنیم. پایان نقل قول. اما گذشته از اینکه روز دوشنبه تئوری آیت الله صدیقی ثابت شود یا نه، یک پرسش همچنان بر جای میماند. اینکه گناه عریان شدن هزاران زن در تمامی دنیا از نگاه اسلام که به خاطر سخنان خطیب نماز جمعه تهران صورت میگیرد، برگردن زنان برهنه است یا برگردن آقای صدیقی که آنها را غیر مستقیم ترغیب به این کار کرده. و البته یک نکته نیز همچنان برای چندمین بار به اثبات میرسد، اینکه توانایی مسئولین جمهوری اسلامی برای بپا کردن کمپین علیه خود هر مرزی را در می‌نوردد، حتی مرزهای مذهبی را.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 10 صبح روز 4 اردیبهشت سال 1319 خورشیدی اولین برنامه رادیویی در تهران با استفاده از یک فرستنده موج کوتاه 20 کیلوواتی و یک فرستنده موج متوسط 2 کیلوواتی پخش شد. مراسم گشایش با حضور ولیعهد وقت کشور محمد رضا پهلوی برگزار شد. اما در روز تولد 70 سالگی رادیو در ایران، در حالی که دقیقاً 70 سال و 9 ساعت و 27 دقیقه از آن لحظه می‌گذرد، این رسانه دیرپا برای نابینایان ایرانی چه معنایی دارد؟ نابینایان ایران که در مقایسه با غرب از رسانه‌های ویژه خود کمتر برخوردار هستند، آنها تا چه حد به رادیو دلبسته و یا وابستند؟ آرش، نابینای ایرانی، به این دست پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
برای خود من رادیو حکم یک دانشگاه رو داشته. خیلی افراد بینا برای ارتباط برقرار کردن با اطراف خودشون امکان خیلی بیشتر دارن. از که نابینایان استفاده میکنن برای دریافت اطلاعات در زمینه‌های مختلف. خود من خیلی علاقه داشتم. رادیو برای من یک مدرسه بوده، یک دانشگاه بوده.
گوش کردن به رادیو رو از چه زمانی آغاز کردید؟
تقریبا میتونم بهتون بگم که از 7-8 سالگی به رادیو علاقه داشتم. علاقه داشتم، مرتب دنبال میکردم. و جالب اینه که بهتون بگم نابینایان رادیو رو خیلی خوب میشناسند. اونهایی هم که راه پیدا کردن توی رادیو افراد خیلی موفقی بودن، به عنوان گوینده، به عنوان برنامه ساز خیلی بودن، افرادی که تونستن از همین رادیو پیشرفت کنن.
آقای آرش، منظورتون اینه که نابینایان به دلیل اینکه نمیتونن ببینن از حس شنواییشون بیشتر بهره میگیرن و به خاطر همینه که در این رشته موفق هستن؟
بله، نمیشه البته بگم که فقط در این رشته، تو زمینه کامپیوتر، تو زمینه‌های رشته‌های مختلفی که افراد عادی دیگه هم دارن کار میکنن، نابینایان هم کار میکنن. منتها توی زمینه‌های رادیو کلا اون رشته هایی که هر مربوط به صدا میشه نسبت به افراد دیگه توانمندی بیشتری از خودشون نشون دادن.
آقای آرش، مسلماً برای اونهایی که میتونن از امکانات دیگه ای بهره مند بشن، مثل تلویزیون، رسانه های مختلف، مطبوعات و غیره، رادیو مفهومی داره و برای یک نابینا البته مسلما کتاب‌های مخصوص نابینایان وجود داره، اما چون از روزنامه‌ها و تلویزیون نمیتونه استفاده کنه، رسانه رادیو برای اون تا چه حد در زندگی مهمه؟ بدون رادیو میشه؟
بدون رادیو مشکله، جای خالیش دقیقا حس میشه. شما فرض فرمایید که یک نابینا میتونه از طریق رادیو موسیقی گوش کنه، بخش‌های خبری و مواردی رو که حالا به دلیل محدودیت‌هایی که هستش از طریق روزنامه‌ها نمیتونه اطلاع پیدا بکنه، در دورترین نقاطی که دسترسی به امکانات نیستش از رادیو میتونه استفاده بکنه و به معلوماتش اضافه بکنه. من خیلی موقع بوده که خیلی چیزایی که اطلاعی در موردشون نداشتم از همین برنامه‌های رادیو آموختم و یاد گرفتم. با گوش کردن به رادیو، به خصوص بعضی مواقع به خود رادیو شما، به معلومات هم خیلی اضافه شده.
آقای یارش، به نظر شما در مورد کودکان و نوجوانان نابینا رادیو تا چه حد تأثیر گذاره و چقدر اونها بهش وابستن؟
دانش آموزان نابینا از دوره راهنمایی دروسشون یک بخشش با نوار هست، جدیداً یه قسمتایی هم با سی دی هستش که به صورت گویا هست، یه قسمتش با خط بریل هست. خب توجه داشته باشید بس یه نفر میذاره مثلا درس گوش میکنه با رادیو ضبط خودش، خب برای تنفسش از رادیو استفاده میکنه و اگر هم دو دوره‌های دیگه کم باشه از این دوره به این دلیل توجهش به رادیو بیشتر میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را عهده داریم. این بخش به خبرها و برنامه هفتگی دیدگاه اختصاص داره، اما نخست خبرها از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری های ایران، قیمت شیر یارانه ای از 250 تومان به 350 تومان افزایش یافته است. علیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی ایران، به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر سرانه مصرف شیر در کشور نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است و از سوی دیگر به دلیل طولانی بودن صفای توزیع شیر و محدود بودن توزیع شیر یارانه ای بسیاری از مردم موفق به دریافت آن نمی شوند. او افزود که افزایش قیمت شیر یارانه ای با این شرط بود که میزان توزیع آن نیز در کشور افزایش یابد. سخنگوی وزارت بازرگانی ایران همچنین این نگرانی را که افزایش قیمت شیر یارانه‌ای بالتب به افزایش قیمت شیر آزاد منجر خواهد شد رد کرد. یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت این نهاد به چنان توانمندی دست یافته است که میتواند به راحتی جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی چون توتال و شل در پروژه‌های اصلی شود. یدالله جوانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به انتقادها درباره تسلط سپاه پاسداران در بخش‌های مالی و صنعتی ایران پاسخ می‌داد. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایران از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هرچه بیشتر خودداری می‌کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اجبار جمهوری اسلامی ایران در پس گرفتن نامزدگیش برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. این کمپین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا در نشست آینده خود در خرداد ماه دولت ایران را وادار به پاسخگویی کند. چهره‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر برای جلوگیری از ورود احتمالی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت زیادی کرده بودند. شیعیان عراق مراسم تدفین دست کم 69 تن را که در انفجارهای روز جمعه در بغداد کشته شدند برگزار کردند. بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت انفجارها را بر عهده نگرفته است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای گفت تروریست‌ها می‌کوشند پس از کشته شدن 2 تن از رهبران القاعده به دست ماموران امنیتی عراق خودی نشان دهند. ده ها هزار نفر در ایروان، پایتخت ارمنستان، سالروز قتل عام ارامنه در امپراتوری عثمانی را برگزار کردند. این مراسم در محل بنای یادبود آن رویداد در بالای تپه‌ای برگزار شد. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، در سخنرانی گفت که به رسمیت شناختن آن رویداد از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی اجتناب ناپذیر است. ترکیه با تعریف آن واقعه به عنوان نسل‌کشی مخالف است و میگوید سیاست عمدی برای پاکسازی ارمنه در کار نبوده است.
با سپاس، خبرها را از بهروز کارونی میشنیدید و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از همکارم مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها
هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نزدیک یک هفته پس از آنکه از خروج محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که برای شرکت در کنفرانسی به نام خلسلاح هسته‌ای عازم ژاپن بود جلوگیری شد، کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ممنوع اعلام کرد. تقریبا همزمان با اعلام این خبر، گزارشی از برگزاری دومین جلسه همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در روزهای پایانی فروردین ماه منتشر شد. نشستی شامل فعالانی که خود را حامی جنبش سبز می‌دانند، اما گرایش‌ها، اندیشه‌ها و کارنامه‌های سیاسی آنان کاملاً یکسان نیست. روز پنجشنبه هم خبر رسید که میرحسین موسوی با شماری از چهره‌های شاخص شورای فعالان ملی مذهبی دیدار داشته است. پیش از این هم آقای موسوی به دیدار خانواده احمد زیدآبادی، زندانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت رفته بود. مجموعه این رویدادها به گفته آگاهان سیاسی دو روند را نشان می‌دهد. یکی این که تلاش حاکمیت برای محدود کردن فعالیت تشکلات سیاسی جناح اصلاح طلب تشدید شده و دیگری این که تمایل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای کم کردن فاصله میان تشکلهای جناح اصلاحگرا با تشکلهای دیگر گرایشهای منتقد اما ملتزم به قانون اساسی افزایش یافته است. همه اینها همزمان است با آغاز بحث سر موعد برگزار شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا در آذر ماه امسال یا به تأخیر افتادن آن تا سال 1392 در صورت تصویب افزایش دوره 4 ساله به 6 ساله. آرایش نیروها پیشاپیش این انتخابات رو به کدام سو در تحول است؟ آیا دامنه همکاری میرحسین موسوی به تشکلات ملتزم به قانون اساسی محدود خواهد ماند یا نه؟ چه معادله و محاسبه‌ای پاسخ به این سوال را تعیین می‌کند؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد برغایی و علی راکعی، فعال و صاحب نظر سیاسی در واشنگتن، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند. آقای برغی، دیدار میرحسین موسوی با ملی مذهبی ها تا چه حد نشونه کمرنگ شدن خط و خط کشی های سابق بین جناح اصلاح طلب با منتقدانیه که سابقه دور شدنشون از کانون قدرت به دهه اول انقلاب برمیگرده؟
الگاهات میگن که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. تا به حال 30 سال دعوای بین نیروها و جناح مختلف بوده. جناح هر کدوم قدرت میگرفتن، اون یکی جناح رو ضعیف میکردن یا به شکل میذاشتن کنار، و طبیعتا ما خونهایی هم که یه موقع داخل بودن ولی که خارج قلمداد شدن ماشون خط کشی کردن. با این کودتایی که اتفاق افتاد تقریبا نظام رو دوتا خط کرده، یا با اون خط کودتا یعنی خامنه آقای احمدی نژاد هستین یا دیگه نیستید. حالا دیگه نتیجتا تمام اینها متاشتن خط کشی هایی که کردن بیمعنیه و اون خط کشی ها داره حذف میشه مقدار زیادی. الان هم از جناح ملی مذهبی ها کاملا حمایت از سبز کردن و هم سبز متوجه شده و بذار که موسوی حالا متوجه شده تنها طریق نجات مملکت اینه که یک کولیشن بین همه این نیروهایی که وجود دارن و به هر حال به نظام پایبند هستند، اون رو همه رو بیاره با هم جمع بکنه.
خب این از پاسخ آقای برغی. آقای راکی، برگزاری جلسه دوم همگرایی زنان با حضور زهرا رهنورد این بار چه چیزی رو نشون میده درباره رنگ و لعاب خط و خط کشی های سابق میان اون چه تو ایران خودی و غیر خودی نامیده میشه؟
فکر میکنم تعمدی هست از جانب آقای موسوی و خانم رهنورد که هرچی میتونن تنوع رو بیشتر کنن در صفوف جنبش سبز، به شکلی که خودشون رو رهبر جنبش سبز میدونن، بنابراین این وظیفه رو احساس میکنن که بیشتر نفوذ کنن در گروه های مختلف. و خب طرف دیگه قضیه هم که خانم های فعال جنبش زنان باشه، خیلی خوب عمل کردن، تونستن اختلافاتشون رو با هم دیگه فعلا فراموش کنن و به این دعوت خانم رهنورد و دوستاشون پاسخ مثبت بدن. خیلی خوبه همونطور که آقای برقی گفتن، ادوشواس سبب خیر باعث شده که گروهای مختلف مخالف روش‌های ولایت فقیه فعلا و مخالف دولت احمدی نژاد با هم دیگه نزدیک بشن، ولی این شروع کاره و یه چیز مرحله‌ایه. نهایتاً باید این گروه‌ها اختلافاشون رو به رسمیت بشناسن و بتونن با هم حرف بزنن، در حالی که اختلافای خودشون رو حفظ میکنن بتونن با هم دیگه کنار بیان و مسائلشون رو به طریق مذاکره و سازش حل کنن. این راه حلیه که در دراز مدت میتونه کار کنه.
حالا به این نکته‌ای که گفتین باز برمیگردیم، ولی آقای برقی، ممنوع کردن فعالیت دو تشکل عمده جناح اصلاح طلب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چه اثری داره بر روی این فعل و انفعالات گرایش‌های مختلف حامی جنبش سبز؟
باز دوباره برمیگرده همون که من میگم که ادوشه از سبب خیر، این بحثی بود که تو روزنامه ایران هم مطرح بود که ما دوباره با این انتخابات که میام چه موضعی رو میگیریم، آیا اینها در انتخابات میان که اونقدر صحبت این بود انتخابات بیان، آیا در انتخابات بیان دولت اجازه میده و آیا چه محدودیتی داشته باشه. تمام این بازی رو مسئله خود اون حکومت دولت گویاتا حل کرد، یعنی کمپلت اینا رو گذاشت کنار و بنابراین راهی فقط نمونده برای اینکه همین تمام اونها در اون جناح متشکل بشن، همه کسانی که دیگر اندیش هستن. چون خب واقعیت این که ما دوره اصلاح طلبی که این خط کشی نبود، اصلاح طلب ها خیلی انحصارگرایی کردن و به قول ایشون دیگر اندیشان رو گذاشتن کنار و الان این خطکشی رو خود دولت داره برای اینا کاملا انجام میده، همه اینا رو طرد میکنه طبیعتاً و هم میان کنار و الان دولت کمپلت طرد کرده این مسئله رو.
خب آقای راکی، دامنه این همکاری که شما بهش اشاره کردین که خوبه که مسیر حرکت به اون سمت باشه، بین حامیان میرحسین موسوی با تشکل‌ها و گرایش‌هایی به جز جناح اصلاح طلب تا کجا میتونه پیش بره در شرایط تشدید فشار بر روی تشکیلات حامی این جناح، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت؟
آقای موسوی قبل از انتخابات سعی میکرد که نشون بده که حتی فاصله خودش رو با امثال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. بعد از انتخابات و حوادثی که پیش اومد، آقای موسوی آگاهانه سعی کرد که جامع‌تر بشه، یعنی علاوه بر این که گروه‌هایی مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رو سعی کرد که چیزی بر علیهشون نگه، حتی سعی کرد که گروه‌های سکولار، فعالین داخل خارج، اینا رو هم در صفوف جنبش سبز نگه داره. من فکر می‌کنم که این یه اقدام سیاسی از طرف آقای موسوی و اقدام سیاسی درستی هم هست، ولی آرزوی من اینه که ببینم این حالت استراتژیک تری پیدا کنه و سیاستمدارای ایران به این درک برسن که باید این اختلافا رو قبول کنن و به راه حل‌هایی فکر کنن که بتونه جمع کننده همه دیدگاه‌ها و همه طرز تفکرها، اعتقادها و منش‌های زندگی باشه. راه آزادی ایران و راه خوشبختی ایران به نظر من این هست.
آقای راکی آرزوهاشون رو در میون گذاشتن با ما. حالا آقای برقی، حاصل محاسبه هزینه و فایده همکاری با گرایشی که التزام به قانون اساسی نداره برای رهبران اصلاح گرا چیه؟ هستن کسانی که خودشون حامی جنبش سبز میدونن ولی التزامی به قانون اساسی ندارن. توی خارج کشور صحبتش خیلی زیاد هست، داخل کشور هم شاهدش بودیم. حالا چه چیزایی در این محاسبه در نظر گرفته میشه و نتیجهش بر پایه چه فرضهایی تعیین میشه؟
وقتی صحبت این که التزام ندارن، باور ندارن یه مسئله است، ولی وقتی که مبارزه قانونی میخوان بکنن ناگزیرن که التزام داشته باشن وقتی مبارزه قانونی میکنن.
خب مثلا ملی مذهبی ها التزام دارن، نهضت آزادی التزام داره، برخی گرایش های دیگه ملی التزام دارن، ولی که مدت ها هم هست که فاصله شون رو از ولایت فقیه حفظ کردن و گفتن که باور ندارن به اصل ولایت فقیه که یکی از مواد قانون اساسیه. من مقصودم بیشتر اوناییست که از این هم فراتر میرن.
ببینیم آقای موسوی میدونه موفقیتش در گروه یه چیزه، ریزش در درون نظام. اگر ریزش در درون نظام نشه، به هیچ عنوان مردم غیر مسلح و نهادها رو در دست نداشتن و اختیارات رو نداشتن نمیتونن کاری بکنن. همیشه در نظام ها کسی که اصلا کاملا خارج از نظام نمیتونه کاری بکنه. جهتی هم که الان داره حکومت میبینه که تمام سمت ها رو از همه اینا بگیره، به هر عنوانی. آقای موسوی بنابراش اینه، بنابراین آقای موسوی نمیتونه تا اون مرز بره، میتونه به اونها نتازه، ولی تا اون مرزی بره که با مجموعی که علنن ساختار رو نپذیرن، یعنی ساختار شکن بشه، نه اینکه بگم ولایت فقیه اعتقاد ندین، ولی برای اون نداریم، داخل مجموعه هستیم، تو اونجا رفتن ریزش درون نظام رو از دست میده. و تا به حال نشون داده شاه موسوی بسیار با ظرافت تو این زمینه حرکت میکنه که نیروهای داخل نظام رو، این تصوری که حکومت داره میگه که اینا میخوان کل نظام رو از بین ببرند و به این طریق اینا رو خلسترا بکنه، موفق بشه که این تبلیغ خنسا بکنه و بگه من نگهدار مجموعه نظام هستم، تغییر قانون هم میخوام، با کسانی که بخوان ساختار نظام را قبول نکنند، نه اینکه باور داشته باشن قبول نکنند. آقای موسوی اگه الان بیاد کنار، اون بخش ریزش که هدف اصلیشه و بدون اون اصلا امکان موفقیت وجود نداره، اون را از دست خواهد داد.
خب آقای راکی، بر اساس این صحبتایی که آقای برغایی کردن، اون آرزویی که شما دارین چگونه ممکنه که همکاری ها از میزانی که هست فراتر بره بین مثلا آقای موسوی و مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و ملی مذهبی ها و دامنش به نیروهایی برسه که شما مد نظرتونه؟
آرزوی من ممکنه خیلی دور از دسترس به نظر بیاد به خاطر اینکه آرزوست، ولی در شرایط فعلی ایران درسته نظر آقای برغی رو من قبول دارم که آقای موسوی و دوستانش به ریزش درون نظام فکر میکنن، باید هم بکنن، ولی تو ایران قدرت‌های دیگه‌ای هم هست غیر از اصلاح طلب‌ها و رژیم مستقر و دولت مستقر. این نیروها بیشتر در بطن اجتماع هستند و ما در جنبش سبز عظمت این نیرو رو دیدیم. نمیخوام حالا واقعا مطالعه علمی و آماری نشده که سهم هر قدرتی در ایران چقدره، ولی چیزی که من الان دارم از وقت شما هم استفاده میکنم و در واقع سوالای شما رو همه رو یه جوری به این مسئله ربط میدم اینه که واقعا باید همه این نیروها به حساب بیان و اگه میخوایم جامعه متعادل و متوازنی داشته باشیم، فقط نیروهای اسلامی، نیروهای داخل رژیم، اصلاح طلب، نمیدونم، همه اینا هستن، من فکر میکنم که همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داشته باشن، ولی نیروهای دیگر رو ما نباید صد کنیم.
مقصودتون از نیروهای دیگه کدومه؟
الان تو عرف سیاسی ایران خب به این گروه ها میگن گروه های سکولار، ولی واقعا من منظورم گروه های سکولار هم نیست، من بیشتر منظورم نیروهای اجتماعیه. مثال خوبی که خودتون زدین جنبش زنان ایران، این جنبش زنان یه جنبش اسلامی نیست، نه اصلاح طلب، نه محافظه‌کار، نه با رژیم، نه احتمالاً ضد رژیم. بنابراین این یه نیروی اجتماعی که باید به رسمیت شناخته بشه و من اینو از تیزبینی خانم رهنورد میبینم که رابطهش با همچین نیروهایی داره خوب میکنه. اینا هستن نماینده های طبقات اجتماعی ایران، زنان، جوانان، اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی حتی، و همه اینا باید به سهم خودشون شرکت داده بشن و با قوانین فعلی ایران، با روش های حکومتی رژیم ایران، همه اینا حقشون انکار شده و فقط گروهی که به قول سوالی که شما از آقای برغی کردید، کسایی که التزام به قانون اساسی دارن، البته التزام به قانون اساسی ظاهر خوبی داره که اصطلاح درستی به نظر میاد، ولی تعبیری که از این التزام به قانون اساسی میکنن اینه که فرمانبر چشم و گوش بسته یه گروهی از سیاستمدارا و جامعه ایران به اون مرحله از روش رسیده که باید دیگه این مراحل رو پشت سر بذاره و جور دیگه ای مسائل خودش رو حل کنه.
آقای برغی، نظرتون در مورد حرف آقای راکی چیه؟
عمدتا وقتی که ما میگیم ملزم به قانون اساسی، یعنی کسی که مبارزه قانونی میکنه، میتونه سکولار باشه، میتونه غیر سکولار باشه، میتونه چپ باشه، میتونه هر کسی باشه، در درون اون قانون اساسی کار میکنه. مثلا فرض کنه سلطنت طلب نمیدونه اون قانون اساسی کار بکنه، این مجموعه هم نمیتونه با اون کار بکنه، مثلا نیست که خفقان براش ایجاد بکنه، نمیتونه با اون کار بکنه. مسئله شما یا مبارزه قانونی میکنی یا غیر مبارزه قانونی. مبارزه قانونی اینه که شما ناگزیرید ملزم به اون قانون باشید، نه در ایران، در همه جای دنیا این حالت وجود داره تو مسئله. حالا شما بعدن در این قانون تغییراتی رو ایجاد میکنید، مسئله دیگری است. الان راکی نکته خوب فهمید در رابطه زنان، شما مثلا نگاه میکنید این زنان مثلا توی مدرسه فمینیستی که بیشترشون هم با سبابق چپ هستن، ملزم به قانون اساسی هست، منتقدشن، قبولش هم ندارن، ولی این نهضت آزادی هم قبول نداره، ولی ملزمه برای اینکه مبارزه قانونی میخواد بکنه. یه تجربهش هم بود که وقتی که در تظاهرات شعارهای به قول مرو ساختار شکن داده شد، بلافاصله نه تنها جنبش سبز، موسوی، اینها، دیگران هم حتی برخواستن به این قضیه که آقا نه، چهار ساختار شکر رو ما قبول نداریم. برابر این جمع‌بندی قضیه اینه که اگر کسی ملزم به قانون اساسی نباشه، جنبش سبز و مجموعه‌ای که با موسوی هستن نمیتونه بیاد کنار. اگر بیاد کنار، نه تنها با خودش با تئوریش مشکل ایجاد میکنه، داستان ریزش رو به طور کامل از بین میبره و اون چیزی که دولت میخواد بگه اون وقت پیروز میشه که ملاقنا ساختار شکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای راکی، آقای برغی میگن که نیروهایی که قانون اساسی رو قبول ندارن مثال هم زدن. چهرهای شاخص جنبش سبز، خود این جنبش نمیتونه چندان همکاری با اون نداشته باشه. استراتژیاشون با همدیگه فرق میکنه، مجزاست. نظر شما درباره این نقطه نظر چیه؟
من منطق آقای برغی رو متوجه میشم و فکر میکنم منطق محکمیه. منم فکر میکنم که کسایی که در ایران فعالیت سیاسی میکنن بهتره به خاطر اصل عدم خشونتی که خیلی از ماها بهش معتقدیم که در چارچوب قانون فعالیت کنه. ولی سوال من از آقای برغی اینه که کسی که فکر میکنه خود ولایت فقیه برای ایران مضره و باید که ولایت فقیه تجدید نظر بشه درش و بعضی اصول دیگه قانون اساسی، آیا اینا ملتزم به قانون اساسی هستن یا نه؟ حتی اگه اسلحه بر ندارن، حتی اگه نمیدونم کار غیر قانونی نکنن. اولا تعبیر خود آقای برغی رو میخوام، بعد نظر آقای برغی که اصلا اگه حتی آقای برغی فکر کنن که اینا ملتزم به قانون اساسی هن، آیا رژیم ایران فکر میکنه اینا ملتزم به قانون اساسی هن یا نه؟ فرض کنید اکبر گنجی میگفت من نمیخوام این آقای خامنه‌ای رهبر من باشه، این ملتزم به قانون اساسی هست یا نه؟
سوال بسیار خوبیه. سوال من اصلا این که اولا تکلیف رژیم معین میکنیم، رژیم هر کسی که باش مخالف باشه میگه ملتزم نیست، اون یه مسئله دیگری است. ولی اگر اکبر گنجی درون ایران هم بخواد مبارزه کنه، حتی وقتی میخواد علیه ولی فقیه بتواد بکنه، یا مجبور راه قانونی بره یا راه غیرقانونی بره. اگر راه قانونی میخواد بره، ناگزیره که اون سیستم قانونی کشور بپذیره، تغییرات در درون سیستم قانونی کشور را هم از طریق قانونی بده. این راه دیگه نداره. و اینی که وقتی که پذیرفت، مثلا من بیام تو مجلس بعد قوانین عوض کنم، راه دیگه ای در از این نداره. اگر ملتزم نشه مجبوره بیفته به سرنگونی نظام و اون وقت اون مسئله ایست که در داخل کشور نمیشه به عنوان نظری و در خارج از کشور میشه مطرح بکنن، ولی در صحنه عمل امکان این نیست.
پاسختون گرفتین آقای راکی؟
من بیشتر منظورم صحنه نظره. آیا من الان برم ایران و بگم که من با فلان اصل قانون اساسی مخالفم و براش فعالیت نظری بکنم، شما منو ملتزم به قانون اساسی میدونید یا
نه؟ نه، من با شما همکار نمیتونم بکنم، همکار سیاسی نمیتونم بکنم، چون در همکاری سیاسی برد و باخت مسئله مطرحه. مثلا من در آمریکا هستم، همه احزاب آزادن، ولی امکان نداره که مثلا حزب کمونیست، مثلا فرض کنید که میگه مثلا ساختار کپیتالیست رو قبول ندارم، حزب دموکرات یا حزب ریپابلیکن بگه من بنکار میکنم. کار نمیتونم. خب شما برو حرفتو بزن، مسئله من ندارم. بعد بر سر کار کردن، یه موقع آقای موسوی یا قرضالی میگن بعد اینا رو بس، این یه مسئله است. یه موقع میگه نه، من با اونها نمیتونم کار بکنم. جنبش سبز اون سوالی که هست که رابطهش رو میخواد در کار انجام بده، مجبوره فقط با کسانی کار بکنه که ملزم به قانون اساسی میشن، نه باور به قانون اساسی داره، ملزم به قانون اساسی است.
خب من میخوام یه کمی از این بحث سیاسی بیرون بیام. نظر من اینه که الان ایران به مرحله‌ای رسیده، حداقل به خاطر لااقل اگه ما میخوایم گوشامونو بگیریم و قبول نکنیم اتفاقاتی که در ایران میفته، چشمامونو ببندیم نگاه نکنیم، لااقل این جنبش سبز و اتفاقاتی که سال اخیر در ایران افتاد باید ما رو متوجه کرده باشه که کاری باید انجام بشه. و این کاری که باید انجام بشه به نظر من دیگه در توان رژیم جمهوری اسلامی با این قانون اساسی و با این روش برخورد و با این جهانبینی محدود نمی گنجه، در ظرفیت این رژیم نیست. من فکر میکنم حداقل در صحنه نظر آدمهایی مثل آقای برغی و دیگران شروع کنن به مطرح کردن مسائل اساسی تری که ما داریم. مثل آزادی بیان که من خیلی گرهی میدونم توی این مسئله، مثل آزادی احزاب که هیچ دولتی حق نداره هیچ حزبی رو منحل کنه، نه اینکه بیان بگن که حالا انحلال این حزب قانونی بوده یا نه، نه هیچ حزبی رو ما نمیتونیم منحل کنیم. من فکر می‌کنم برگردیم به این بحثا و مسئله سیاسی مسئله یکی دو ساله و من مسئله 10 سال 20 سال 100 سال ایرانو بیشتر مورد نظرم.
حالا یه اظهار نظری که بی رابطه هم نیست با این حرفی که شما زدین آقای راکی، اینه که محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این هفته که پرسیده با ممنوع شدن فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت آیا انتخابات آینده شوراها در انحصار اصولگرایان در نخواهد آمد، گفته در ایران احزاب هیچ وقت مبنای اصلی رقابت نبودند، رقابت میان جناح‌ها همیشه تعیین کننده بوده. نظرتون درباره این تحلیل چیه؟
خب نظر من اینه که اینا وقتی میخوان بگیر و ببند کنن به قانون استناد میکنن، وقتی میخوان نظر خودشونو پیش ببرن قانون ظاهرا دیگه نقشی نداره. قوانین ایران بر اساس احزابه، اینا خودشون قانون احزاب دارن، کمیسیون ماده 10 که الان داره مزاحم این احزاب میشه تو همون مجلس تصویب شده. مثلا در قانون اساسی امریکا هیچ ذکری از احزاب نیست، در صورتی که در قانون اساسی ایران احزاب آزادیشون ذکر شده، هرچند خیلی بد ذکر شده ولی بر اساس احزاب سیستم پارلمانی ایران، لااقل به یه معنی، به معنی قانونیش. حالا نمیدونم منظورشون چیه از جناح‌ها و اینا، منظورشون اینه که این جناح‌هایی که نه روزنامه دارن نه حزب دارن نه اصلاح طلبایی که نمیدونم رئیس جمهور منتخب دو دوره شون اجازه خروج از ایران رو نداره، اینا بیان با آدمایی که همه امکاناتو در اختیار دارن مبارزه کنن.
آقای برقی، حالا آرایش نیروها و وضعیت اصلاح طلبان، تحول طلبان و حامیان جنبش سبز پیشاپیش انتخابات آینده شوراها چگونه است؟
من فهم میکنم اینو دولت تعیین داره میکنه. خوشبختانه همون که گفتم مسئله رو داره حل میکنه. یعنی این سوالی که ما در انتخابات شرکت بکنیم در انتخابات شرکت نکنیم، اون بحثایی که تا به حال بود، تمام اینا رو دولت داره میبنده. به همین دلیل شما تو صحنه سیاست توپو میزنید توی زمین حریف و اون میگه اون کارو بکنه. من ملزم به قانون اساسی هستم، میخوام بیام، اون برنامه‌ای میبنده. و عملا من این حرف آقای راکی رو قبول دارم، با این نظام نمیشه کار کرد، ولی باید نظام خودش اعلام بکنه که با من نمیشه کار کرد تا من بگم که تو نمیشه باش کار بکنه. احزاب میبنده، سر انتخابات هم به هیچ عنوان اجازه بازی نمیده و هیچ کدوم اینا رو بازی نمیگیره. برنامه‌اش هم اینه که برنامه که اینها دارن اینه که قلع و قمع این تفاوتی که با 30 سال گذشته کرده، 30 سال گذشته جناح میمره، جناح دیگر رو میذاشته از بازی بیرون، ولی قلع و قمعش نمیکرده. این دفعه که این دولت کودتایی اومده سرکار و آقای خامنه‌ای اصل قضیه هستش، صحبت بر سر این که رفته به نابودی اون جمع، صحبت بر سر این برابره اوست که داره هر دری رو برای هر بازی میبنده و در انتخابات آینده هم اون دری رو باز نخواهد کرد. نظام خودش داره به جایی میره که بگه با من نمیتوان کار کرد. وقتی که داره خودش این کار میره، من چرا شروع کنم داد زدن که بگم با تو نمیتونم کار کنیم؟ بذار او بگه و اون هزینه‌شو بپردازه.
خب آقای راکی، در چه صورت انتخابات شوراها رقابتی میتونه باشه؟ حد و حدود این رقابت اگه امکان پذیر باشه به چه عواملی بستگی داره؟
به نظر من در حال حاضر در هیچ صورتی، من فکر میکنم با هیجانات پارسال و شور و شوقی که مردم نشون دادن و به شکست کشیده شد، مردم هم از همچین انتخاباتی استقبال نخواهند کرد، حتی اگر رقابتی باشه و به دلایل زیادی نه رقابتیه و نه امکانش وجود داره که توی مدت کوتاه این انتخابات رو به انتخابات رقابتی تبدیل کرد. و من ازتون معذرت میخوام که تمام سوالاتتون رو من یه جوری ارتباط دادم به یه مسئله بنیادی تر، ولی دوباره تکیه میکنم که اشکالای عمده ما داریم در قوانین بازی، اینا باید درست بشه. و خواهش من از همه دوستانمون که شرکت میکنن صحبت میکنن از جمله آقای برقی اینه که یه قسمتی از وقتشون هم به این اختصاص بدن.
آقای برقی، پاسخ شما؟
من یادآوری میکنم این که فرمودید جناها عجیب تاریخ تکرار خواهد شد. زمان شاه خواست یه بازی بین ایران نوین و حزب مردم، توفیق برداشت یه عکس انداخت روی جلدش، این شعر حافظو گذاشت، مجله توفیق که فوکای بود، دلبر جانان من شعر حافظو، دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من دلبر جانان من. تا حال ما اتفاقی که داشتیم رقابت ها معنی داشته، الان دیگه داریم راهی که میریم همونطور که ایشون میگن هیچ رقابتی نخواهد بود، اون بازی درون جنایی هم همون بازی درونجنایی زمان شام میشه و دوباره روی دو سکس مردم میگن که ولش کن، هر کار دلشون میخواد بذارون بکنن. یه بازی سطحیه به معنی میشه که ما حزب مردم و حزب ایران نوینه داشتیم.
با سپاس از شما آقای محمد برقعی و آقای علی راکعی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، معمولاً هر روز در پایان مجله‌ای که در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا داریم به شما میگم که فرصت زیادی برامون نمونده. شماره تلفنی براتون اعلام میکنم و برنامه رو به دست گوینده خبر میسپارم. اما امروز در 70 سالگی رادیو در ایران مسلماً برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در این باره، پس اجازه بدید که امروز به نیمه سوم مجله شامگاهی وارد بشیم تا لحظاتی دیگر. و تا اون موقع پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. برنامه ویژه ما برای 70 سالگی